مطلوب هست واقعا اینه. اما نگاه دستگاه دیپلماسی ما، من اجازه میخوام یه مقدار صریح‌تر صحبت کنیم، ببخشید، نگاه دستگاه دیپلماسی ما در این روند مذاکره بنا به گفته خود آقای ظریف هر توافقی بهتر از عدم توافق هست. ببینید وقتی دشمن یعنی طرف مذاکره رو ما وقتی نگاه میکنیم سه ضلع باشه، یک ضلع اروپایی ها باشن، یک ضلع امریکا باشه و یک ضلع نظام جمهوری اسلامی ایران باشه، این سه ضلع ما بین اروپایی ها و امریکایی ها واقعا نمیتونیم تفکیک قائل بشیم، چون هر دوی اونا دارن برای یک هدف میجنگن، هر دوی اونا دارن برای یک هدف بازی میکنن. این بازی چی هست؟ این بازی دقیقاً اون بازی مارپله‌ای هستش که با ایران دارن انجام میدن. ایران را از یک مقطعی شروع میکنن، به یک مقطعی میرسونن، این مار اونجا نیش میزنن، دوباره میارن سر خط. ما الان وقتی داریم نگاه میکنیم، دید و نگاه و باور دستگاه دیپلماسی این هستش که فقط این دستگاه، فقط جناب آقای ظریف میتونه به نتیجه برسه، نتیجه مهم نیستش، این خسارت به بار میاره، این طرف مقابل را یه مقدار گستاخترش میکنه، وقیحترش میکنه، وقاحت و گستاخی به جایی میرسه که شما فرمودید. ما الان در حال حاضر در حال مذاکره هستیم، بچه ها و تیم مذاکره کننده در وین هستن، اما میبینیم نتنز ما را اقدام تروریستی انجام میدن، ما میبینیم از طرف دیگه اروپایی ها تحریم مضاعف دارن به کشور بار میارن. خب این نشون میده که این قاعده یک قاعده بازی هستش. و اما دنبال چه هدفی هستن؟ امریکا به نظر من سه تا هدف با این مذاکره جدیدی که شروع کردن و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت که مقام معظم رهبری هم به درستی فرمودن فرسایشی است و ضرر هم داره، اینه که ابتدا میخوان در پایان دوره
رهبری گفتن فرسایشی نشود،
فرسایشی نشود چون ضرر دارد، چون ضرر دارد. اولین هدفی که اینا دنبال میکنن این هسته که بتونن امریکا بدون هیچ هزینه‌ای برگرده به برجام. این اولین هدف است. امریکا در یک مقطعی با گستاخی تمام این میز مذاکره ترک کرده. چه زمانی ترک کرده؟ زمانی ترک کرده که تمام اعتماد سازی ها به لحاظ عملی ایران کاراش انجام داده. وقتی میخواسته تحریم ها را به فرمایش آقای رئیس جمهور بالمره تمام تحریم ها را بردارن، خودشون را کنار کشیدن، یه چند سالی ایران را به نوعی سر کار گذاشتن، ایران را با الفاظ و ادبیات، اونم ادبیات ترامپ، سر کار گذاشتن. نه تنها تحریم ها را بر نداشتن، تحریم های ظالمانه تری را هم اضافه کردن. الان که پایان دوره دولت جناب آقای روحانی و تیم آقای ظریف هستش، اینا میخوان به نوعی بدون هزینه برگردن. اینجاست که حاکمیت نظام مقتدرانه اعلام میکنه اگر میخواید برگردید اشکالی نداره، دولت اصرار بر مذاکره داره، شما هم اصرار بر مذاکره دارید، برگردید پای میز مذاکره بشینیم، اما تعهداتتون را انجام بدید. اون اعتماد سازی که میخواید انجام بدید نه گام به گام، نه مرحله به مرحله، یک دفعه بالمره انجام بدید، تمام تحریم ها را بردارید، بشینیم ادامه مذاکرات را انجام بدیم. یعنی اون اعتماد سازی که ما انجام دادیم، اون هزینه هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای این مذاکرات داده را با هم برابر بشیم، بعد از اون بخوایم ادامه بدیم. این اولین هدفی هستش که امریکا داره. دومین هدفی که امریکا داره دنبال میکنه اینه که ایران رو از اون حقوق مسلم خودش یعنی رفع تمام تحریم ها کاهش بده و ایران رو بتونه به نوعی دور بزنه. و سومین هدفی که خیلی هدف مهمتری هستش که این چهار بلاوه یک و پشتیبانی امریکا دارن انجام میدن، دنبال انتخابات 1400 هستن که یک انتخابات سرنوشت سازی هم برای کشور ایران اسلامی هست و هم برای منطقه و به ویژه برای کشورهای متخاصمی که تونستن در این مدت 8 سال به نوعی امتیازاتی را ظالمانه از ایران بگیرن و هیچ گونه امتیازی را به مردم ندن و در مقابل ظلمی مضاعف را بر کشور اضافه کنن. و اما نکته پایانی بگم تا از فرمایشات دوست بزرگوارم بهره ببریم، این هستش که چرا مذاکرات برای ما ضرر داره؟ اینی که چه ضررهایی داره قسمت بعدی خدمتون عرض میکنم. چرا ضرر داره؟ چون بحث اول خدمتون عرض کردم، بحث مدیریت کشور ما مدیریت شرطی شده، به شرط برجام شده، همون برجامی که با 17 دقیقه جناب آقای لاریجانی به تصویب رسید، همون برجام خسارتهایی رو به کشور زده.
من آخر 20 دقیقه 17 دقیقه 18 دقیقه چند دقیقه بود آخر؟
ما ساعتمون 17 دقیقه نشون داد، اگه مال شما 20 دقیقه است
من خیلی رو اذهان امید 20 دقیقه است. البته که برخی از نمایندگان
روندش کردن،
البته که برخی از نمایندگان میگفتن که اون فقط تصویب بود، چون چند جلسه مفصل در کمیسیون مشترک برجام بررسی شده بود.
خلاصه مطلب این بود که در عرض یا 17 دقیقه بنده یا 20 دقیقه شما به یک نتیجه برسیم، 18 دقیقه تصویب شد. این تصویب پشت سرش این بود که تنها دولت جمهوری اسلامی ایران نبود، تنها تیم مذاکره کننده نبود، اقتصاد و سیاست 80 میلیون نفر درگیر این موضوع بود که اگر برجام شود آقا این اتفاقات میفته. 1000 تومانی را در مقابل 1 دلار گرفتن و رقاصی افتادن تو خیابون که آقا این اتفاق میفته. اما دیدیم خسارت های برجام، خسارت های این مذاکرات طوری برای کشور بوده که واقعا الان ما اگر بخوام این دولت تحویل دولت بعدی بده، یک بازسازی زیربنایی باید انجام بشه.
حالا این البته
هم از لحاظ اقتصاد هم از لحاظ سیاست.
آقای دکتر رحمانی، چون این مواردی که شما میفرمایید واقعا باید قابل سنجش باشه، این که ما بدونیم که بعد از برجام چقدر خسارت پیدا کرده کشور، قبل از برجام چقدر خسارت پیدا کرده، اگر برجام رو تصویب نمی کردین چقدر خسارت، اینا هم فکر میکنم همش باید عدد و رقمی که باید به دست بیاد. نمیدونم دست اومدی یا نه،
قسمت بعدی عدد و رقم دارم که خدمتون عرض کنم که به چه صورتی بوده.
ممنونم آقای دکتر سیفی، در خدمت شما هستیم. نکته‌ای داشتین یا من برم سراغ سوالا؟
نه چرا،
بفرمایید.
ببینید اولا میخواستم به سوال شما جواب بدم که گفتید چه باید میکردیم اگه مثلا این مسیر 20 ساله رو نمیامدیم، مذاکرات 20 ساله.
نه چون واقعا یه بحث جدیه که آقا اگر ما مثلا مذاکرات برجام رو انجام نمیدادیم آلترناتیومون چی بود؟
آره.
چیکار باید میکردیم؟ بعد مثلا چقدر خسارت بود؟ چقدر
مطرح میشه و موقعی هم که میخواستن برجام رو امضا کنن، کسانی که موافق برجام بودن به منتقدین در واقع موافق توافق هسته اینو میگفتن که خب حالا مثلا ما این کار نکنیم چیکار کنیم؟ اینو من جواب میدم، ولی یه نکته بگم. اولا که در مورد این فرمایش شما که 20 دقیقه تصویب کردن گفتن که تو کمیسیون بحث کردیم، مگه بقیه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح میشه و نمایندگان موافق و مخالف دربارش صحبت میکنن در کمیسیون‌ها بحث نشده؟
آره همینو من یعنی میگم دیگه.
شما نگاه
نه
کنید،
نه چون بعضیا
ببینید مذاکرات تو افکار از طریق همین رادیو پخش میشه دیگه.
بله نه تو افکار
ببینید
عمومی...
مثلا میخوان یک قانونی و یه قانون خیلی جزئی و خیلی عوض میخوام محضر شما تو یه جایی تغییر بدن، 2 ساعت موافق و مخالف حرف میزنه، میخوان یه کارخونه ای رو مثلا یه بودجه رو به یه چیزی اختصاص بدن، 2 ساعت 3 ساعت ممکنه تو
بکشه، ساعت رسمی رو میخوان 1 ساعت
عقب جلو کنن.
نه ببینید آقای دکتر سیفی، نه بحث سر این بود اتفاقا، مقایسه ایم که میکردن با قوانین دیگه، میگفتن همین که آقا مثلا ما میایم 2 ساعت 3 ساعت بحث میکنیم روی مثلا قانون، اما اینو ما بیش از اندازه، یعنی تو کمیسیون ها پخش زنده بوده.
کمیسیون تخصصی، ببخشید، کمیسیون تخصصی تعداد نمایندگان محدودن، صحن علنی وقتی میاد یعنی نمایندگان تمام ملت هستن. اینجا بود که 17 دقیقه یا 20 دقیقه جمعش کردن.
نه بعضی فکر میکنن که آقا مثلا این 17 دقیقه کلن اووردن 17 دقیقه 20 دقیقه تموم کرده نفته، ولی خب بالاخره
برای خیلی از نمایندگان دقیقاً همین بوده.
من نماینده مجلس نیستم.
شما نماینده های لاریجانی و اون کسانی که همراهش
نه نماینده اونام نیستم.
ولی نیستید. نه میخوام بگم نیستید. ولی میخوام بگم که ولی خوبه که این مطرح میکنین که بالاخره یه تضاربی ایجاد بشه. ولی میخوام بگم که اینا اگر که فکر میکنن این خوبه، خب بیان بقیه در واقع طرح و لوایح مجلس هم همین کار رو بکنن دیگه. مثلا چه لزومی داره اصلا صحنه علنی جمع شن آقایون تو همون کمیسیونا بحث کنن؟ اصلا میتونن الان که کرونا اومده به صورت چیز از راه دور دورکاری، آره، رأیشون هم الکترونیکی بدن دیگه، نیازی نیست که. یعنی این استدلال اگه بخوایم بپذیریم که آقایون گفتن، نه از حضرت علی، شما که نقل فرمودید حضور شریفتون، که در خصوص دیپلماسی من فرمایشات آقای دکتر رحمانی رو تایید میکنم و فقط میخوام بگم من منظورم این بود که چجوریه مثلا ما تو جنگ کلاسیک وقتی وارد میشیم اونا تجهیزاتی دارن، مثلا اگر که فرض بفرمایید، تصور بفرمایید که ما با امریکا وارد یک جنگ کلاسیک بشیم، خب طبعا به لحاظ تجهیزات نظامی و به لحاظ نیروی نظامی و به لحاظ این تکنولوژی، خب اونا پیشرفته تر هستن از ما، و اگر قرار باشه ما مدت زمان زیادی در مقابل اون سلاح‌ها مقاومت بکنیم، این برای ما مضره، ضرر داره، ممکنه راهبرد نظامی ما یه همچین چیزی نباشه. توی دیپلماسی جنگ یکی از نهادهای نظام بین الملل مدرنه، حقوق بین الملل یکی از نهادهای نظام بین الملل مدرنه، دیپلماسی یکی از نهادهای نظام بین الملل مدرنه. دیپلماسی هم مثل جنگه. ببینید اولین مدرسه علوم اولین دانشکده‌ای که در ایران احداث شده مدرسه علوم سیاسی بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آدم تربیت بکنه برای این روابط خارجی ایران در دوره قاجار. یعنی فکر، یعنی ببینید چقدر مهم بوده که بیایم ببینیم مذاکره کننده تربیت کنیم، بفهمیم مذاکره کردن یعنی چی، دیپلمات به کی میگن، دیپلمات بودن یعنی چی. اینا خیلی مهمه، اینا خوبه ما بدونیم که ما تاریخ ما نشون داده که ما تو این حوزه نتونستیم خیلی قوی عمل کنیم. این برجام هم که حالا نمونه بارزش بود. این که چه باید میکردیم؟ ببینین ما یه برداشت اشتباه داشتیم اول کار که میگم سال 2002 هست که در واقع بحث مطرح شد. برداشت عمومی سیاستمداران در ایران این بود، برخلاف در واقع اون چیزی که از منویات رهبری استنباط میشه، این بود که ما یه مشکلی پیدا کردیم با غرب به نام مثلا موضوع هسته‌ای، خب بریم حلش کنیم، حل کنیم و تموم شه. یعنی فکر میکردن برجام یه پرونده است که میخواد حل بشه. بعدن سالها گذشته، 20 سال گذشته، ما الان فهمیدیم که پرونده بوده که قرار نبوده حل بشه اصلا. و یه سوال جالب که اون روز اگه از اینا میپرسیدن این بود، یعنی چه جواب میتونستن بدن نمیدونم، ولی اگه میپرسیدین که آقا خب قبل این ماجرای هسته‌ای ما مشکلی نداشتیم با امریکا با غرب، یعنی مسئله حل بود، این مسئله اومد ما رو اختلاف انداخت بین ما، خود نبوده که این چطور انتظار داریم که بریم مسئله هسته‌ای رو حل کنیم و با مسئله هسته‌ای بقیه مسائل حل بشه. یه سری چیزا هست از نظر منطقی آی عسکری و آی دکتر رحمانی عزیز، این جور در نمیاد، یعنی دو تا چهارتاش جور در نمیاد، یکیش همینه. پس بنابراین یه دیدگاه غلطی، یه انگاره اشتباهی در ذهن سیاستمداران ایرانی شکل گرفت که ما میخوایم بریم اینو حل کنیم. این غلط بوده، ما نباید همچین برداشتی میداشتیم. ما باید میفهمیدیم که این برای این است که ما در مقابل در واقع پیشرفت کشور بیستن و مشکلات ما رو افزایش بدن، گرفتاری ما رو زیاد کنن. این رو میفهمیدیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که، یعنی اینجوری عمل کردیم که تو بازی اونا عمل کردیم. 20 سال گذشته و الان ما اینجوری هستیم. این همه من تاکید میکنم 20 ساله خسته کننده نباشه. عرض شد که و خب ما ببینید یه فرصت بسیار مهمی از دست دیدیم. ما اگر میفهمیدیم که، یعنی شما تصور کنید ما اون روز میفهمیدیم که ما یه پرونده مطرح شده، یه قضیه مطرح شده، قرار ما رو مشغول این کنن و به ما آسیب بزنن، خب شما چه کار میکردین 20 سال پیش؟ خب به این فکر میکردین که من بیام نقاط آسیب خودم رو کاهش بدم، نقاط آسیب خودم رو تو این حوزه بیام کاهش بدم و به این فکر کنم که باشه، من الان توی یه شرایطی قرار گرفتم، یه عده دولت هستن، دولت قدرتمندی هستن، اینا میخوان یه چیزی به ما تحمیل کنن و میخوان جلوی قدرتگیری ما رو بگیرن.
و طبعا ما با مذاکره نمیتونیم با اینا در واقع از پس این کار بر بیایم، چرا که اگر قرار باشه بریم اینا اصلا بناشون مذاکره نیست، بناشون این نیست با ما مذاکره کنن و به نتیجه برسن. خب پس ما فرصت داشتیم که بیایم خودمون رو تقویت کنیم. 40 ساله از انقلاب میگذره، 20 ساله از قضیه شروع مذاکرات میگذره، 100 سال مردم ایران در آرزوی این هستن که وابستگیشون به نفت کاهش پیدا بکنه، نفت رو بذارن کنار و بتونن و تولید غیر نفتی داشته باشن، ثروت کشور رو افزایش بدن به جایی که از منابع زیرزمینی استفاده کنن. من نمیدونم چند سال کاف، 20 سال کمه برای همچین چیزی؟ من اقتصاددان نیستم، 20 سال کمه، 40 سال کمه، 100 سال کمه، چند سال خوبه کافیه برای اینکه ما بتونیم وابستگی اقتصادیمون رو به نفت که پاشنه آشیل نظام سیاسی در ایران در طول 100 سال گذشته بوده رو بذاریم کنار؟ این خیلی مسئله مهمیه. به این فکر نکردن آیه عسکری، سیاستمداران ایرانی رفتن دنبال اینکه مذاکره کنن و به جای اینکه وابستگیشون رو از نفت کم بکنن، بازار نفت رو حفظ کنن که بتونن این پول نفت رو هی داشته باشن، اون 2,500,000 بشکه رو بتونن بفروشن. و حضور شریف شما که اینکه میگیم خودتون خودمون رو تقویت کنیم، فساد رو با فساد مقابله جدی میکردید، با فساد تو در کشور مقابله جدی و مؤثر می‌کردیم، فساد رو جمع می‌کردیم. باز 20 سال کافیه؟ شما می‌فهمیدین یه دشمن خارجی بسیار گردن کلفتی دارین، اینا نمیذارن شما نفس بکشین. تنها راهش این است که شما قوی باشین، برای که قوی باشین نباید فاسد باشین، فاسد قوی نیست. فساد رو جمع می‌کردین. حضور شریف شما از خرد جمعی در کشور بیشتر استفاده می‌کردین، به جای اینکه این موضوع خارجی رو، یک موضوع روابط خارجی رو که تهدید امنیت ملی هست، بیاین تبدیلش بکنید به ابزار بازی سیاسی، ابزار بازی تبلیغاتی، بازی انتخاباتی. خب بعدش هم وقتی شد این میشه ناموسی، وقتی این شد دیگه حرفی نمیشه دربارش زد، دیگه حالا شما هرچی بگی گفتی. خب این غلطه دیگه، شما اجازه ندادین دیگران بیان در این مورد صحبت کنن. یعنی آزادی بیان در خصوص این مورد از بسیاری از کارشناسان سلب شد، مخصوصا در آستانه برجام. به خاطر همین ما میتونستیم تاکیدمون رو خرد جمعی ببریم بالا، میتونستیم مبانی قدرت ملی رو تقویت کنیم که باز اینم توضیح داره، و میتونستیم اساسا، باز من تاکید میکنم، اون نگاهی که داشتیم، تصورمون رو باید نسبت به ماجرا تغییر میدادیم، و متاسفانه بخش مهمی از سیاستمداران ایرانی هنوز اون تغییر ندادن.
درسته، ممنونم. آقای دکتر رحمانی، یه بحثی هست، این که آمریکایی حدود 1600 عنوان تحریم علیه ما انجام دادن، اما آقای بایدن قصد داره توی مذاکره خسته کننده حدود 600-700 تا اینا رو لغو کنه، اما شاکله اصل اون تحریم ها همچنان پابرجاست، این 600-700 تا لغو میشه، شاکله تحریم ها هستش. از این ورم ما گفتیم که خواهان برداشتن تمام تحریم ها هستیم. فکر میکنین که چجوری میشه اصلا این مذاکرات؟ یعنی الان اونا میگن آقا ما بخششو برمیداریم، ما میگیم آقا همه شما میخواییم برداریم، چطور میتونیم ببریم جلو کار رو؟
ببینید، من یکی دو تا شاهد مثال از قبل میارم. ما تاریخ 30 خرداد 93 مقدمه متن برجام در توافق ژنو تقریبا قطعی شد. آقای عراقچی اومدن مصاحبه کردن، گفتن که 80% انجام شده، 20% مونده. این 20%، این 30%، خودش تقریبا 70-75%. یه همچون عبارت هایی رو به کار بردن. تاریخ 30 خرداد 93 بود. ما دقیقاً 9 تیر 93، این میشه تقریباً 9 روز 10 روز، 10 روز بعد بانک پاریباس را امریکا جریمش کرد که چرا با ایران شما مبادله داشتید، مبادله ارزی داشتید. ما از این شاهد مثال زیاد داشتیم. ما یک توافقی داشتیم در 24 دی 93 که همون توافق معروفی هستش که قدم زدن آقای ظریف با آقای کری بود در خیابون‌ها. دقیقاً چند روز بعد از اون امریکا 2 کشتی ایران را تحریم کرد. یعنی شاهد مثال در طی این 8 سال به خصوص زیاد داشتیم که امریکا پای میز مذاکره یک نتیجه ای از ایران گرفته، بلا فاصله پشت سر رفته مثلا بانک فلان را تحریمش کرده، میتسوبیشی ژاپن را تحریمش کرده که چرا شما با ایران مراوده دارید. این نکته ای که شما میفرمایید که 1600 تا تحریم داری، قرار شده 600-700 تاشو برداره، اگرم در این مدت یکی دو ماه 600-700 تا رو برداره خوبه که بر نمیداره. اما تحلیل رو میخوام خدمتتون عرض کنم.
نه تو این بازه یکی دو ماه نه، یه بازه زمانی بازه.
خب بازه زمانی ما
چند ماه شاید طول بکشه.
ما در یک مقطعی تقریبا 47-8 نماینده کنگره امریکا نامه نوشتن برای ایران که آقا شما این توافقی که دارید با اوباما انجام میدید، این با شخص اوباماست، نه با دولت امریکا،
با حاکمیت امریکا،
با حاکمیت امریکا نیست. من از شما خطاب اون 47-8 نماینده بود،
46 نماینده بودن.
ما از شما تعجب میکنیم که چطور از قانون، یعنی باید به حقوقدانا این خورده رو گرفت، چطور شما از قانون اساسی ما مطلع نیستید که شخص تصمیم گیرنده نیست، حتما باید بیاد در مجلس و کنگره تصویب بشه. خب همین بازی الان در ایران هستش. اگر اتفاقی در این یکی دو ماه بیفته، ما انتخابات 1400 را داریم. انتخابات 1400 خودش یک نقطه عطفی هست، هم در تصمیم گیری ها، هم در سیاست گذاری ها، هم در برجام های بعدی، قبول کردن برجام های 2 و 3، و همچنین در مذاکرات که چه تفکری با چه راهبردی وارد میدان میشه. چرا 600-700 تا رو میخواد برداره؟ اولا این 600-700 تا الان بیانی هستش برای دو قطبی کردن انتخابات 1400 که بتونه از یک جناح لیبرال مادیگرایی که تابع امریکا هستن و برای بایدن هزینه کردن، الان میخوان جواب هزینه رو بگیرن، اون جواب هزینه بدون راستی آزماییست.
در داخل کشور میگین؟
در داخل کشور، بله در داخل کشور هستن که بین بایدن و ترامپ ما شاهد بودیم یک سیاست دوگانه بود که آیا بایدن ببره ترامپ دوباره ببره، که بعضی ها از حاکمیت میگفتن آقا فرق نمی کنه، هر دوی اینا ریشه در یک جای غلطی دارن که با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفت دارن. بایدن هم که در این مدت زمانی که اومده دیدیم قالب و چارچوب تحریم های ظالمانه ترامپ رو کاری نداره. این 600-700 تایی که حتی عرض میکنم، باز تاکید میکنم که به زبان و لسان هست، نه در عمل. در عمل اتفاق نخواهد افتاد. اگر در، چون قرار بود به ما هواپیماهای ما رو به ما بدن دیگه، قرار بود به جای پول به ما هواپیما بدن، دادن؟ خب ندادن. یعنی امریکا، حضرت آقا چه میفرمایند؟ حضرت آقا همین چند روز پیش فرمودن که امریکا اینجور نیست که مذاکره کند تا یک حرف حقی را قبول کند. دنبال این نیست که 600 تا بخواد به کشور و به مردم ایران اسلامی بخواد یک امتیازی بده. نه، دنبال این نیست. اگر بخواد امتیاز بده، ما 600 تا رو نخواستیم. تحریم دارویی ما رو بردارن. سویفتی که قرار بود بردارن، اینا رو بردارن. مقام معظم رو ببین فرمایند که امریکا میخواد مذاکره کنه تا حرف باطلی را تحمیل کنه. یعنی این اصل مطلب هست. امریکا، بایدن، فرق نمی کنه. من این خواهش رو دارم که وقتی میگیم امریکا جدای از بایدن و اوباما و ترامپ نیست. همشون دنبال یک سیاست هستن. دیدیم بایدن در انتخابات، در تبلیغات یک بیانی داشت، یک شعار تبلیغاتی داشت نسبت به برجام، اما به محض اینکه اومده تا امروز، تا همین الان، این ساعت، این ثانیه، هیچ اقدام عملی نسبت به برداشتن تحریم ها
بلمره نکرد. چیزی رو بر نداشت.
بلمره به قول آقای روحانی چیزی برداشته نشده.
آقای دکتر سیفی، چه کنیم که مذاکرات فرسایشی نشود؟ یعنی با این بحثی که اگر بخوان اونا پیش شرط بذارن که آقا ما 600-700 تا برمی داریم، شاکله تحریما باقی میمونه.
این که بحثی که راجع به در واقع حذف بخشی از تحریم ها مطرحه، این
یه جورایی شبیه شوخیه.
چون اینو چه بر چه مبنایی گفتم؟ دو روز پیش توی مجله فارین افرز آمریکا آقای ریچارد هرش اشاره کرده بوده.
آره ببینید، توی فارین افرز گفته که در واقع قراره که امریکا توافق کرده تا اینجا جلو اومده که مثلا یه تعداد اینجوری تحریم برداره. اون تا مشکلش این استش که مثلا فرض بفرمایید که شما رو تحریم کردن از بابت اینکه شما انرژی هستی، مثلا شما مثلا یه نهادی هستید در ایران، مثلا نهاد بانک فرض بفرمایید مرکزی رو تحریم کردن به خاطر انرژی هستی، بعد بانک مرکزی رو تحریم کردن به خاطر اتهام به تروریست، بعد بانک مرکزی رو تحریم کردن به خاطر حقوق بشر، بعد میگه خب حالا ما الان میخوایم تحریم بردارین دیگه، مثلا هستیشو برمیداریم. خب این اون بقیه هست، یعنی اتفاق خاصی نمیفته این وسط. لذا این خیلی به نظر من بحث جالبی نمیتونه باشه و طبعا چیزی برای ما بهره‌ای نخواهد داشت.
اگر بخواد این اتفاق میفته چیکار باید بکنیم؟
عرض میکنم ببینید، ما بایستی که یه مقداری بیایم با خودمون، با مردم خودمون دقت کنیم، صادق باشیم. ما گاهی اوقات مسئولین کشور فکر میکنن مثلا اگر که یه مثلا خیلی روشن و شفاف صحبت کنن با مردم، این به ضرر نظام یا به ضرر خودشونه. اینطوری نیست. مذاکرات هسته‌ای، ما باید نگاهمون رو به مذاکرات هسته‌ای یا به هر نوع مذاکره‌ای با غرب تغییر بدیم. این مذاکرات طبعا وقتی صورت میگیره برای ما در ابتدا به ساکن باعث نگرانی است، به خاطر تاریخ مذاکره در ایران و به خاطر اینکه ما دچار مشکل هستیم، همونطور که عرض کردم دچار یه سری نارسایی هستیم. اما اینکه ما الان در مقابل در تو شرایط کنونی چه باید بکنیم، به نظر میرسه هیئت مذاکره کننده ایران چند تا کار میتونه بکنه. یکی این که برای طرف مقابل روشن کنن خیلی شفاف و قطعی که ایران آمادگی مذاکره بلند مدت رو نداره. وقتی که این و این موضوع به گونه‌ای مورد تأکید قرار بگیره که طرف مقابل باورش بشه. دقت فرمودید. دومن این که مذاکره کننده های ما، تیم مذاکره کننده ما، صدایی که از ایران شنیده میشه انتخابات رو جدای از موضوع مذاکرات تفسیر کنه. ببین مذاکرات هسته‌ای مثل بقیه موضوعات کشور باید دیده بشه. مثلا اگه الان ما میخوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم، پس تمام مثلا فعالیت های عمرانی رو باید بخوابونیم که حالا رئیس جمهور جدید بیاد بگه که کجا رو ادامه بدیم کجا رو ادامه ندیم مثلا. خب اینجوری نیست، روندها ادامه دارن. اینی که ما اینو گره بزنیم، این خودش منجر به در واقع تولید زمان اضافه میشه، کش آمدن ماجرا میشه. و موضوع دیگه این هستش که ما کاری که با اروپا کردیم، سیاستی که با اروپا داشتیم در تو در این دولت آقای روحانی، خیلی های مرتب مهلت دادیم. یعنی مثلا رفتن مذاکره کردن، اونا گفتن که خب ما بعد از ترامپ مخصوصا که اونا گفتن ما میخوایم مثلا کانال فلان رو را بندازیم برای شما به لحاظ مالی که بتونین معاملاتون انجام بدین، یه دو ماه به ما مهلت بدین ما درستش میکنیم. گفتیم باشه. رفتن دو ماه، مثلا شده چهار ماه، شده شیش ماه، اومدن گفتن خب نشد، یه طرح دیگه ای ما داریم میخوایم اجرا کنیم، یه سه ماه دیگه به ما مهلت بدین. اینا هم گفتن باشه. یعنی تیم مذاکره کننده لطف کنن مهلت دیگه ندن، یعنی اگه کسی مهلت خواست دیگه اینو نپذیرن. تداوم در واقع برنامه هسته‌ای هست که باید از صورت بگیره. تداوم برنامه هسته‌ای مستلزم اینه که سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار بگیره، چون ما فعلا در حال حاضر ضربه های بسیار بزرگی خوردیم به لحاظ امنیتی، هم با در واقع شهادت دانشمندانمون، هم با اتفاق اخیری که توی نطنز افتاده. اینی که ما در واقع صنعت هسته‌ای رو بخوایم پیش ببریم مستلزم این هست که سیاست ها در راستای توسعه برنامه هسته‌ای تنظیم بشه و مستلزم این هست که این موضوع در کشور به یک باور تبدیل بشه که ضرورت دارد که ما در واقع سر موضوع خودمون بمونیم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. پایان برنامه رسیدیم. آقای دکتر رحمانی خیلی متشکرم، آقای دکتر سیفی خیلی ممنونم. این بحث مهمی هست.